کانون زندگی همتون پر از آرامش باشه، گرمی و صفا باشه، و انشالله که خانواده هامون خانواده های فاطمی و آسمانی باشن انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم از شما و ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی آقا بابا مشاور و کارشناس مذهبی برنامه‌مون بودین. من که کلی استفاده کردم از فرمایشات ایشون، امیدوارم که برای شما هم صحبتاشون خوب و تاثیرگذار بوده باشه. متشکرم. ساعت 10:30 است. شما شنونده برنامه زنده گیومه هستید. عاشق خانواده‌ام هستم و از همینجا میگم که همسر عزیزم رو عاشقانه دوست دارم. رنگ خانواده‌مون سبزه. این پیامک رو جناب آقای بهزاد سیامی برای ما فرستادن از خرمدشت کرج. و امیر حسین حکیمی فرمودن که چرا برای خانواده جان بدیم؟ زنده بمونیم و در کنار خانواده به بهترین شکل ممکن زندگی کنیم و عشق ببرزیم. متاسفانه رنگ خانواده من توستیه. جناب آقای حسن راننده خوب و بزرگوارمون فرمودن که مهمتر از خانواده فکر نمی کنم چیز دیگه ای باشه. از مشهد همراه ما هستن و فرمودن رنگ خانواده من رنگ عشقه. جناب آقای فرید فاضلی از مهرشهر کرج فرمودن که خانواده ما رنگش سفیده چون هیچ کس هیچ چیزی از بقیه پنهانی نداره. سفید بدون لک و نقطه. و همینطور فرمودن که با سلام، خانواده انقدر حرمت داره بین ماها که من یادم نمیاد یک شام رو با غیبت غیر موجه یکی از اعضا خورده باشم، یا اینکه صبحونه و نهار انفرادی نداریم توی خانواده. پدرمون طوری بهمون یاد داده که خانواده برامون جزو مقدساته. درود بر پدر و مادر گرامی شما. و خانم عسل لاچینی از نارمک فرمودن که رنگ خانواده من مشکیه چون مشکی رنگ عشق همسرم فرید و مادرم و 10,000 تا دوست دارم. الهی که زنده باشن. جناب آقای رضا راننده پایه یک فرمودن که رنگ خانواده من آبیه. با وجود عزیز دلم خانومم، عاشق خانوادمم. چقدر خوبه که به هم ابراز محبت کنیم. زنده باشین الهی و خدا حفظ کنه خانوادتونو. آقای محمد دهپولی فرمودن که سلام، سبز رنگ خانوادمون و خیلی خوشحالم که اسم آقای حمید فراستی هم میبینم توی شنونده هامون. خیلی متشکرم از این که همچنان همراه ما هستید. باز هم پیامک سلام میخونم، جایی نرید. و اما آقای حجت ملکی نژاد فرمودن که رنگ خانواده من سیاهه، چون یه پسر دارم زندگی رو برامون جهنم کرده. امان از دست این بچه ها. جناب آقای محمد ستاری از کرج هم همراه ما هستن، فرمودن که ما 5 تا خواهر و برادریم، ملکی خدا حفظ کنه خواهر برادرتون، و گفتن که خیلی همدیگر رو دوست داریم و این محبت بین ماست که ما رو به همدیگه نزدیک میکنه. رنگ خانواده من رنگ سبزه. خانم شیما رضایی عزیز تبریک میگم تولدتون و الهی که همیشه سالم و سلامت باشین. فرمودن که به خاطر همسر و فرزندان خوبم خدا رو شکر میکنم امروز تولدمه، اونا منو غافلگیر کردن، خیلی خوشحالم و خدا رو به خاطر داشتنشون شاکرم. و آقای مرتضی آقا کثیری فرمودن که خانواده یعنی پدر و مادر، ولی من مادرم رو از دست دادم، رنگ خانواده ما سبز بود. الهی که روح مادرتون در آرامش باشه. و جناب آقای محمد شیر محمدی از شهر ری فرمودن خانواده یعنی عشق و همدلی. آقای احمدی از باقرشهر فرمودن که یک کلام، دوستت دارم خانواده، هم کلامم با خانواده، احترام میذارم به خانواده، رنگ زندگی آبیه. و شنونده عزیزی که یکاش اسمشون رو برای ما می نوشتن که باشون آشنا می شدیم، شماره 919 4 رقم آخر 2352 فرمودن که این اولین پیام من هست به رادیو نمایش و گفتن که خانواده یعنی ریشه اصالت هویت و ما ایرانی ها به این اصالت عشق می ورزیم و من عاشق خانواده و مخصوصا همسر، پدر و مادر فرزندانم هستم. خیلی متشکرم، تشکر ویژه از شمایی که زحمت میکشین، لطف میکنین، برای ما پیامک میفرستید، باز هم در فرصت بعدی حتما خواهم خون. اما طبق روال هر سه شنبه در خدمت جناب آقای پیمان فضلی مدرس ریاضی و مشاور تحصیلی هستیم. سلام آقا.
درود بر شما خانم قربان عزیز، شما خوب هستین؟ شما
ممنونم، روزتون بخیر باشه. خوب هستین شما؟
سلام به تمام بر بچه‌های خوب زمین نمایش علی خصوص دیومیا.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم مجدد به تمام شنوندگان خوبمون. پیرامون صحبتایی که داشتیم با بچه‌های کنکوری و خانواده محترم،
بله،
قرار شد از این هفته، من این 8 هفته آینده رو، یعنی از این هفته رو من به حساب زیاد نمیارم، یعنی بیشتر در توقع ما تو این 8 هفته آینده، یعنی 2 ماه بهمن و اسفند هست که بتونیم دست به دست همدیگه بدیم که راهکارهایی رو من جلو پای خانواده ها برشای خوب بذارم که
انشالله
تا قبل از عید از درسی بتونن یک دیدگاه و سیاستی داشته باشن برای پیشبرد کاراش. در ارتباط با این داستان خانم جاقوان، بهترین زمان، یعنی ما الان یک 2 ماه طلایی رو در پیش رو داریم برای همه بچه های یا خانواده آموزشیمون، چون که تو این فاصله زمانی میتونیم خیلی از نقاط ضعف و قوتمون رو درست کنیم. برای خانواده ها بچه های جاهایی به اشتباه جا میفته که مثلا رو به خطا بچه کنکوری هست، بچه فارغ التحصیل به یک ترتیب، بچه هایی که در حال تحصیل هستن به نوع دیگری، همگی دنبال تعطیلات عید میگردن، میگن ما یه 13 روز تعطیلات عید و بعدش میتونیم چه کارهای خوبی انجام بدیم. در صورتی که وقتی رو کاغذ وارد میشه خانم جاقوان، میبینیم که عدد و ارقام ها، زمان ها انقدر نیست. بله، اومدیم درسته. حساب کتاب کردیم. من میدونم که توی عید، روز اول عید و آخر عید اگر ما حذف کنیم، خب روز اول عید اسمش روش اول عیده، به حال مراسم سنتی خودمون رو داریم، دید و بازدید
دید و بازدید و بله دقیقاً،
و آخر تعطیلات هم که 13 بدر که خب مراسم خاص خودشو داره دیگه، که از روز قبلش شبتا چند روز قبلش
میبینیم،
همه تدارک میبینیم و میزنیم به دشت کمر کوه و صحرا تا وقت ببینیم چی میشه.
کاملا
درست. اگه دو روز ما حذف کنیم 11 روز میمونه. یک دانش آموز خوب درس خون دیگه بیشتر از 12 ساعت در یک روز مفید نمیتونه مطالعه کنه که بازده داشته باشه.
کاملا
البته به آدم های استثنایی من کاری ندارم، ما معدل
کلی رو میگیم. بله.
خب 12 ساعت ضرب بر 11 روزش بکنی میشه 132 ساعت. اگر یه ذره استثنا بهش قائل بشیم بشه 150 ساعت.
درست.
دیگه بیشتر از این نیست. و تو 150 ساعت ما نشستیم برای 150 ساعت عید، در صورتی که از الان تا عید ما یک 60 روز ناب برای بچه های محصل متوسط روزی 6 ساعت مطالعه، 360 ساعت تا 400 ساعت داریم.
درسته.
و اینو از دست دارن بچه ها میدن متاسفانه، در صورتی که الان باید از این استفاده کنن. خب حالا چجوری از این زمان استفاده کنیم؟ بهترین کار الان ها به خطاب من به برای بچه های محصل هست که خب قطعا درصد بالایشون صدای من رو نمیشنون، اولیای محترمشون دارن میشنون.
بله.
پس نگه دارن تو ذهنشون مطالب رو، به بچه ها یادآوری کنن و بچه های فارغ التحصیل هم از این ایده میتونن استفاده کنن، بستش بدن برای کار خودشون. ببینید تا الان ما از مهر تا الان قسمت های مهم درس رو رفتن بچه ها جلو.
بله.
یعنی ترم اول تموم شده و امتحان ترم اول رو دادن بچه های فارغ التحصیل. از مهر اگر ما تصور کنیم به طور جدی شروع کردن به درس خوندن، با آزمون‌های آزمایشی که در سطح کشور برگزار میشه تا نیمه درسی اومدن جلو.
درسته.
تا الان خب کار انجام شد. از اینجا به بعد من از بچه‌ها همیشه خواهش میکنم، سر کلاس هم اتفاقا همین الان هم که در دبیرستانی هستم ازشون خواهش کردم که یک روز رو اختصاص بدن به دادگاهی کردن خودشون، محاکمه کنن خودشون و از خودشون سوال و جواب کنن که من تا الان چه کردم، توقعم از خودم چی بوده، چه نمراتی رو کسب کردم و آیا این نمراتی کسب کردم لایق من نسبت به زحماتی کشتم بوده یا نبوده.
بوده یا نبوده. بله.
این کارو کمتر کسی انجام میده، یعنی حاضر نیستیم خودمون رو محاکمه کنیم.
خودآزمایی سخته، آدم بخواد خودش رو دقیقاً از خودش حالا امتحان بگیره یا اینکه به قول شما بخواد محاکمه کنه.
خب اگر این کارو بکنیم موفق نمیشیم. یعنی هیچ کس بهتر از من و شما نمیدونه نقاط قوت و ضعفمون چیه.
کاملا درسته.
من الان از شما بپرسم شما میگی نمیدونی، من الان برای کار رادیویی که میخوام پاشم بیام با این کار این کار سخته با این آماده، در صورتی که میدونیم یه سری از کارا رو ما میتونیم انجام بدیم و انجام نمیدیم.
بله.
برای همین یه شخص دیگه بهتر از ما جلوه میکنه. برای همین اولین کاری که بچه‌ها باید انجام بدن این که بیان نقاط ضعف و قوتشون رو نسبت به عملکردشون مشخص کنن
و کار کنن دیگه، روی نقاط ضعفشون کار کنن.
این کار سختی نیست، از یه جهت ممکنه. اولین اتفاق خانم جاغوان این که گوشی‌هاشون رو حذف کنن. من مطمئن هستم یکی از معضلات بچه‌هایی که نتیجه نمیگیرن وجود این گوشی موبایل.
100%. میشه یعنی به نظر شما میشه همچین چیزی اصلا امکان داره از دنیای مجازی بیان بیرون
کمک کنن به این قضیه؟
بله.
این چند وقت اخیر رو، یعنی من میتونم جواب بهتون بگم که من دختر خود من که الان فوق تحصیل عمران هست داره برای ارشد میخونه، باور نمیکنید زمانی که رفت دانشگاه گوشی موبایل براش خریداری شد.
چقدر عالی.
یعنی که نیازی نیست که بچه داشته باشه. حالا همه احساس میکنن باید باشه، خطرناکه، بچه میره بیرون میاد، خیلی خوب، ولی منطقی گوشه معمولی هم این آرامش خاطر رو ایجاد میکنه. خب
استفاده درست رو باید آموزش بدن. الان بچه 5 ساله هم میبینین گوشی دستشه، بچه 5 ساله 6 ساله
دقیقا. حالا این بچه ما دیگه سرنوشتشونه، نگاه کنن ببینن گوشی چقدر میتونسته اذیتشون بکنه تو این زمان که وقتشون رو بابت اون داده باشن. پس اولین کاری که بچه‌ها باید انجام بدن و تمام دوستانی که کنکوری هستن یه بازخواست از خودشون بکنن، نقاط ضعف و قوت عملکردیشون رو مشخص کنن. قدم دوم تو هر درسی مشخص کنن که کجاها ضعیف‌تر هستن و کجا قوت بیشتری دارن تا الان هر آنچه که هست. حالا از الان به بعد هر هفته یک سرفصل، حالا ما آزمون‌های مختلفی در سطح کشور برگزار میشه که به هر حال کارشناسایی که اونجا طراحی میکنن اومدن کتاب رو خرد کردن، صفحه بندی کردن، کار بچه‌ها رو راحت کردن تا حدود خیلی زیادی.
چقدر عالی.
یک اصول، یکی از این آزمایش‌ها رو انتخاب بکنن آزمون‌ها رو، و از اولین آزمون رسمی که از مهر ماه شروع شده، مثلا 20 مهر اولین آزمون رسمی بوده، سعی کنن هر هفته یک تیتر یعنی یک آزمون رو جمع کنن. اگر این کار رو بتونن انجام بدن، ما 8 هفته وقت داریم، 6 آزمون رسمی تا الان برگزار شده، آزمون کمکی.
درسته.
که این 8 هفته آینده این آزمون ها جمع میشه. یعنی در حد اینکه یک بار دیگه من مطالب رو
مرور کنم. فرمودین از مهر ماه شروع شده اولین آزمون.
بله، از 20 مهر اولین آزمون رسمی کمک آزمایشی در کشور استارت خورده. در این حال خیلی خوب درس خوندن رو به جلو هم هست، درس جدید رو هم باید خون. خانواده محترمی که بچه سال 12 همی دارن، اساس امتحان نهاییشونه امسال.
درست.
یعنی باید روی امتحان نهایی بی نهایت سرمایه گذاری.
خیلی مهمه، خیلی هست.
شما باور نمی کنید من برنامه رو که تصمیم می کردم، این بچه ها بلد نیستن خیلی خوب تشریحی بنویسن و الان امسال یه مدلی که من پیش بینی می کنم ممکنه رخ بده اینه که بچه امتحان نهایی موفق نشن، کنکور رو از پسش فرزن، ولی
چون تستی میتونن ولی تشریحی براش سخته. خب این ضعف دیگه،
سخت نمیتونه بنویسه، حوصله نداره، دنبال راهکار سریع میگرده برای انجام دادن. خب در صورتی برای هر تستی شما دنبال میگردی، برای همون رو شد نچه میده صورت تشریحی درست بنویسه. خب مثلا نهایی تشریحی یه گوشه ای از کشور برقی ما تصدیح میشه، ما دیگه نمیتونیم کارش بکنیم. حالا برای اینکه هر دو طرف رعایت بشه، من از بچهای خودم خواهش میکنم که تست هایی که دارن کار میکنن، کیت های مربوط به سال 12 در اولویت باشه، بچه‌هایی که امسال محصل هستن.
درسته.
و هر تست اختصاصی رو که حل میکنن هم دیدگاه تست رو داشته باشن، ولی با دیدگاه قدیشتر تشریحی بنویسن.
بله.
حالا رو کدوم تست سرمایه گذاری کنن؟ حتما تست های آدرس دار. یعنی چی؟ این تست هایی که قبلا تو کنکور اومده. هیچ تستی استانداردتر از اون تست نیست.
بله.
چون اصلا تیمی که میشینه طراحی میکنه تست ها رو، همون تیم قرار امسال دوباره کنکور طراحی بکنه، همون دیدگاه هست. حالا شاید آدم ها عوض شن، ولی استراتژی طراحی تست خیلی عوض نمیشه.
نمیشه دیگه. بله درسته.
ریاضی ریاضی، فیزیک فیزیکه، حالا یه مدرسه کمی زیاد شده ولی ماهیت که عوض نشده که. برای همین بچه ها اولویتشون رو بدن به تست های آدرس ها، و هیچ تستی استاندارد تر از این تست پیدا نمیشه.
دوست.
اول اونا رو بزنن، هم تست و هم تشریح، بعد رجوع کنن به تست هایی که اصطلاحا میگن که برگرفته از کتاب درسی. اینها خوبه، ولی یک تذکر خیلی مهم،
بفرمایید.
تک تک کاغذ های کتاب رو نخوندن سراغ تستا نرن. یعنی بچه ها نباید از متن کتاب غافل بشن. کنکور از متن کتابه، کنکور از دل کتاب میاد بیرون. پس حتما اول کتاب رو بخونن. پس قرارمون بر این شد از این هفته هر هفته یک آزمون رو از مثلا 20 مهر این هفته تا هفته آینده جمعش بکنن. هفته بعد آزمون 27 مثلا فرض کنید.
بله درست.
آزمون بعدی که توی آبان ماه گرفته شده، اگه اشتباه نکنم مثلا میشه 6 آبان.
آها.
تو همین حدودا میفته. در اصل تیتر رو بزنن جلوشون، تقسیم بندی بخونن، جمعش بکنن با این نگاه.
درسته.
با توجه به رشد درسی که دارن از درس روز هم عقب نیفتن. حالا من از هفته آینده روش مطالعه ریاضی رو بچا یاد خواهم داد.
ان شاء الله.
میگم که چیکار باید بکنیم، حفظ کردن یا رو چجوری انجام بدیم. اینو پیشنهاد البته.
درسته.
که میشه داد که راهکاری باشه و خانواده ها هم بتونن بچه ها رو حمایت بکنن.
انشالله. خیلی متشکرم. فرمایشی ندارین نکته ای؟
من عرضی ندارم، منتظر هفته آینده هستم.
انشالله
که شنونده ها سوال هایی مطرح بکنن و من بتونم راحت تر باشون در ارتباط باشم. حتما بپرسن اگر اولیا میشنون صدای منو، براشون نقطه سوالی موجود هست، چیزی داره اذیتشون میکنه، حتما از طریق اس ام اس به شما بگن، به من ابلاغ کنید، من اینجا میتونم جوابگوی
ان شاء الله
هموطنان باشم.
انشالله تا هفته ی آینده که باز هم در خدمتتون باشیم. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار شما.
آرزوی شادی و سلامتی براتون.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار. خیلی متشکرم از جناب آقای پیمان فضلی، مدرس ریاضی و مشاور تحصیلی. هفته آینده هم باز در خدمت ایشون خواهیم بود. شما میتونید اگر هر سوالی دارید برای ما پیامک بفرستید به 30075 تا با ایشون مطرح بکنید. خیلی متشکرم که همچنان شنونده ما هستید. عضوی از اعضای خانواده ما به کمک نیاز داشت، حتما باید سعی کنیم که در کنارش باشیم. این مواقع لحظات حساس و خاصیه که امکان داره دیگه فرصت جبران پیش نیاد. خلاصه این که قدر خانوادمونو بدونیم و مراقب هم دیگه باشیم. اما شنونده خوبی برای ما پیامک فرستادن، خانم مریم حسین علی، در خصوص خانواده. فهمیدن که خانواده یعنی همه چیز یه آدم که مایه آرامش و تکیه گاهی امن و محیطی برای رشد شخصیته. و جناب آقای کیانی فرمودن که سلام، من از آقای دهفولی که از شنونده های خوب شما هستن، از ایشون بپرسیم که اهل دهفول نهاوند هستن که اگه باشن با هم همشهری هستیم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای کیانی. شنونده خوبمون جناب آقای دانیال بهنام از مشهد که شنونده جدیدمون هستن، خیلی خوش اومدین. فرمودن که دنیا دو روزه، من گیومه رو جزو خانواده خودم میدونم، فقط خوبی و عشق که میمونه، پس عاشق همه تونم. زنده و سلامت بشید. خب در این لحظه میخوایم باز هم خواهم خون پیامکاتون رو اگه فرصتی باشه، اما همکار خوب گزارشگرمون جناب آقای نوری گزارشی تهیه کردن از همایش ملی همبستگی معنوی ادیان برای سربلندی ایران که به مناسبت 40مین سال انقلاب اسلامی برگزار شده و گفتگو کردن با حجت الاسلام تسخیری، رئیس مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، که با هم میشنویم.
شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه گیومه، بار دیگر با گزارشی در خدمت شما عزیزان خواهم بود در آستانه 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی. به این مناسبت همایش ملی همبستگی معنوی ادیان برای سربلندی ایران در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد با حضور جمع بسیاری از پیروان ادیان توحیدی کشور و مسئولان و دستاندرکاران فرهنگی. میخوام در خدمت حضرت و المسلمین تسخیری باشم، رئیس محترم مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دبیر این همایش که فرصتی رو در اختیار ما گذاشتن و صحبت‌هایشون رو در این باره خواهیم شنید. جناب تسخیری سلام عرض می‌کنم خدمت شما و صحبت شما رو در این باره می‌شنویم.
بنده هم خدمت شما و هم خدمت شنوندگان عزیزتون سلام و عرض ادب دارم. این همایش در واقع به مناسبت 40مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برنامه‌های مختلفی معمولاً در خارج از کشور دارد. در داخل کشور با توجه به ارتباطی که ما با رهبران ادیان، پیروان ادیان مختلف داریم، بر خود لازم دونستیم به خاطر احترام به شهروندان ایرانی ما این اجلاس را برگزار کنیم. کسانی که در کنار هم بودیم، چه در پیروزی انقلاب اسلامی، چه در دفاع از نظام جمهوری اسلامی در روزهای جنگ و حضور خانواده‌های معظم شهدای ادیان مختلف در اینجا گواهی این مدعاست، و چه در سازندگی این کشور و پیشبرد علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در همه جنبه ها با ما شریک بودن، همراه بودن. من حتی اصطلاح اقلیت رو هیچ وقت به کار نمیبرم، چون معتقدم اینا یک شهروندن. ما شهروندای ایرانی هستیم. هستیم که در این کشور و سرزمینی که دارای تمدن کهن و دارای تأثیرگذارترین مردم در تمدن اسلامی هستیم، در کنار اینها این مملکت را، این کشور را آباد کردیم، ساختیم و پیش بریم با تمام مشکلاتی که در برابر ما قرار گرفته، هم از حصار و جنگ و ترورها اینا در کنار ما بوده. حتی ما در میان فرزندان این ادیان کسایی داریم که ترور شدن توسط دشمنای انقلاب اسلامی. این نشون دهنده این که ما در همه زمینه‌ها با هم بودیم و هستیم. این طرف یه طرفی است که یه پیامی است برای این تفکر از دنیای سلطه که سعی میکنه یک چهره سیاهی از اسلام سیاسی نظام جمهوری اسلامی ارائه بده، و الگوهایی که تقدیم میکنه الگوهایی مثل داعش، النصره، بوکو حرام، القاعده و امثال اینا، در حالی که ما از بعد و پیروزی انقلاب اسلامی هیچ کس نشنیده که کلیسایی خراب شده یا به کنیسه یهودی حمله شده یا به معبدی از معبد زرتشتیان توهین شده، به هیچ وجه. این نشان دهنده اولا عمق فرهنگی مردم ماست و آشنایی و دلبستگی به اسلام اصیل اسلامی است. ما یه چهره اسلامی درخشانی را به دنیا ارائه دادیم. جز تمدن، جز گفتگو، جز بحث علمی، جز محبت، جز سال، جز آرام، جمهوری اسلامی به هیچ کشوری تجاوز نکرد، برعکس مورد تجاوز قرار گرفت. نقشه ها و توطئه های مختلفی را انجام دادن، ولی همه دیدن که هرگز عکس العمل خشونت‌آمیز را نسبت به دیگران هرگز نداشته است و هرگز متهم نکرده ادیان و قومیت های، برعکس همه از قومیت های مختلف، ادیان مختلف در این کشور زندگی میکنیم و در کنار هم هستیم. این حرکت یک حرکت نمادینی است که به مناسبت 40 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی انجام دادیم، که یه پیامی به دنیا بدیم، میگیم که اسلام سیاسی که در ایران هست با اون ذهنیتی که دیگران ارائه میدن بسیار متفاوت. البته ما شاید سالیانه بیش از 40-50 گفتگوی ادیانی داریم با کشورهای مختلف و این حقیقت رو اونا از نزدیک لمس میکنن، چون کسایی که به ایران آمدن، چه اساتید و شخصیت‌های دینی علمی ما که به خارج از کشور این پیام رو رسوندن. امیدواریم که ما بتونیم این وظیفه خطیر الهی رو که به عهده ما گذاشته شده به بهترین وجه به انجام برسونیم.
درود بر شما، خیلی صحبت زیبا و جامعی داشتید. برای شما عرض توفیقات روز افزون دارم.
متشکرم، خدا شما رو.
در ادامه این گزارش میخوام در خدمت مادر معظم یکی از شهدای ادیان توحیدی باشم از آیین زرتشتی که فرصتی رو در اختیار ما گذاشتن. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، روزتون بخیر.
درود
بر شما. نباشی.
سلامت باشی. خودتون رو معرفی بفرمایید. مادر فرزند شهیدتون.
من تاجگوهر خداداد کوچکی هستم، اما در جامعه به نام خادم منو میشناسن، چون فامیل فرزندمو گرفتم که کارهایی که اون نیمه تمام بود من تمام کنم و کتابی رو نوشتم جای پای فرهاد که خیلی دوست داشتنی از این کتاب، همه میخوان از حال شهید من و خانوادش خبر داشته باشن. من آزادی و امنیت رو خیلی بیشتر از همه چیز ارج میگذارم و ما کمک کردیم به این آزادی با دادن فرزندان خوبمون. همه همینطور بوده، یعنی وحدت داشتیم که تونستیم واقعا این آزادی و امنیت رو حفظ کنیم.
درود بر شما. وضعیت پیروان ادیان، مذاهب مختلف، ادیان مختلف رو در ایران چطور میبینید شما؟
والا هیچ کم بودی نداره، یعنی من تو جامعه هستم، من تو انجمن هستم، بهرحال آموزگار هستم، من مددکار جامعه هستم.
خیلی سپاسگزارم.
قربانتون، زنده باد.
تشکر میکنم از همکار گزارشگر خوبمون جناب آقای نوری و خیلی ممنونم از شما که ما رو میشنوید. اما امروز هم همراه شما بودیم به همراه همکاران خوبم، تهیه کننده سرکار خانم مهدی تقی‌زاده، صدا بردار جناب آقای فرزاد شریفی و هماهنگی جناب آقای داریوش شهبازی. و بنده هم که امروز افتخار اینو داشتم که این دو ساعت رو در خدمت شما باشم، شیما جان قربان هستم. زندگی یک سفر است، تو آن مسافری باش که در هر گامش ترنم خوش لحظه ها جاری است. تا فردا، خدا نگهدار.